إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره محمد رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. با سلسله برنامه‌های بیان تحریفات سریال عمر بن خطاب در خدمت شما هستیم، همون سریالی که یکی از شبکه‌های وهابی در یک کشور وهابی ساخته و سریالی که 4 لایه تحریف درش وجود داره، علاوه بر ضعف فیلمی که در او وجود داره و از نظر ساختاری و از نظر آیتم های مختلفی که یک فیلم باید داشته باشه بسیار ضعیف هست، علاوه بر تمامی این ضعف ها این سریال 4 لایه تحریف درش وجود داره. لایه اول تحریف مربوط به منابع تاریخی است که کارگردان ادعا داره بر اساس اون منابع این فیلم رو ساخته، که این منابع در طول تاریخ دستخوش تحریفاتی قرار گرفته که بعضا ما بعضی از اینها رو بیان میکنیم، یعنی نویسندگانی که این منابع رو نوشتن خب خیلیشون نویسندگان درباری بودن و مطابق با مسلک و مرام خودشون تاریخ رو نوشتن و تاریخ صحیح اون نبوده. این لایه اول تحریفه. لایه دوم تحریف در نوع ساختیه که صورت گرفته، یعنی گاهی اوقات همین منابع تحریف شده رو باز کارگردان تحریف کرده و چیز دیگری ارائه داده، چیزی ارائه داده که در این منابع خلاف اون هستش. این هم لایه دوم تحریفه. لایه سوم تحریف که وجود داره مربوط هست به اون شبکه وهابی که این فیلم رو دوبله فارسی کرده. اون شبکه وهابی بعضی از قسمت‌ها رو آمده و قیشی کرده، یعنی از فیلم عربی بریده. مثلا در فیلم عربی نشان میدن که هند سینه حضرت حمزه سلام الله علیه رو میشکافه و جگر او رو بیرون میاره. این رو در فیلم عربی وجود داره، این صحنه که بالاخره با خنجری به سینه حضرت حمزه میزنه. اما در فیلم فارسی خب این رو بریدن و بالاخره آقایون وهابی شبکه فارسی وهابی علاقه ندارند که اون واقعیت هند رو نشون بدن. این هم لایه سوم تحریف. و لایه چهارم تحریفی که در این فیلم صورت گرفته در ناحیه خود دوبله است که بعضی از کلمات رو بسیار بد ترجمه کردن و در واقع ترجمه رو کاملا برگرداندن و اون چیزی که در فیلم عربی آمده در فارسی ترجمه نشده و به گونه دیگری ترجمه شده. این مجموعه 4 لایه تحریفی است که در این فیلم اینها دارن ارائه میدن و به قول خودشون میخوان دفاع بکنن از صحابه پیامبر و از دیگر صحابه و بیان حالا زندگی عمر بن خطاب رو به تصویر بکشن. کاملا تصویری خلاف واقعه تاریخ دارن به مردم نمایش میدن، علاوه بر اینکه از نظر دوبله هم بسیار ضعیفه و فلکل وقتی آدم این فیلم رو بررسی میکنه چه از نظر رسانه‌ای و چه از نظر تاریخی فیلمی در نهایت ضعف هست و اصلا قوت نداره. علاوه بر اینکه قبلا هم عرض کردیم فیلمنامه این فیلم یک فیلمنامه سرقتی است و در ایران فیلمی قرار بوده به نام حضرت ابو طالب ساخته بشه، خب اون کارگردان اون کشور وهابی این فیلمنامه را از کارگردان ایرانی می‌دزده و بر اساس اون میاد این کار رو انجام میده. خب ببینید فیلمنامه‌ای که سرقتی باشه، دوبله‌ای که به این ضعف باشه و این همه تحریف درش وجود داشته باشه، این فیلم در نهایت چه خواهد بود؟ ما دوست داریم شما قضاوت بکنید، نقد ما رو ببینید، بررسی بکنید، تحقیق بکنید. شبکه ولایت مستند صحبت میکنه، ما ندای به حقیقت و مودت هستیم. اگر روزی در شبکه ولایت ما غیر مستند صحبت کردیم شما از ما نپذیرید، کاملا اختیار دارید. انسان بر اساس اختیار، بر اساس عقل و شعور خودش میتونه قضاوت بکنه. اما بپردازیم به قسمت 18 هم سریال. ببینید در قسمت قبل که قسمت 17 هم بود، اصلا سخنی از اون رضیت و یوم الخمیس نبود، همون مصیبتی که در روز پنجشنبه صورت گرفت و وقتی پیامبر صلوات الله و سلام علیه و آله آمدن مطلبی بنویسن که مردم گمراه نشن. و در تاریخ آمده که صحابه گفتن هجر رسول الله، رسول خدا نعوذ بالله هذیان میگه، یا عمر بن خطاب طبق روایت بخاری گفت غلبه الوجع، درد بر او غلبه کرده متوجه نیست چی میگه، یا نستجیر بالله طبق نقلی که در بعضی کتب دیگر هست عمر گفت که انه لیحجر، او رو رها کنید هذیان میگه. تمام این ماجراها اتفاق افتاده در تاریخ، ولی در قسمت قبل سخنی از این ماجراها به میان نیامده بود. این هم یک خیانت به تاریخه. در این قسمت باز ما میبینیم، نه در این قسمت، نه در قسمت قبل و نه در هیچ قسمت دیگری، خبر از جنگ خیبر هم نیست. خبر از جنگ خیبری که امیر المؤمنین در اون جنگ با دلاور مردی خودش اومد پرچم اسلام رو بالا برد و بعضی از صحابه بالاخره شکست خوردن. اما خب اینها نمیان نشون بدن این رو، به خاطر اینکه در جنگ خیبر جناب خلیفه اول و دوم شکست خوردن و امیر المؤمنین علی علیه آله و تحییت و ثنا پرچم اسلام رو بالا برده. حالا چرا نسبت به این صحابی جلیل یعنی امیر المؤمنین چرا اینها گزینشی برخورد میکنن من نمیدانم. طبیعتا این سؤالی است که جامعه اسلام از وهابیت داره و منحصر در شیعه یا سنی نیست، که چرا شما نسبت به امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب این برخورد رو دارید. اما بپردازیم به خود همین قسمت. ببینید در این قسمت مسجد رو نمایش میدن و پسر عمر میاد و میگه فتنه ای بود که خداوند شرش را از ما برداشت و ما رو حفظ کرد از شر آن. اما این فتنه چیست؟ در این فیلم نشون نمیده. جوری میاد کارگردان القا میکنه که این فتنه بحث خلافت ابوبکره که صحابه اختلاف کردند و میگه این اختلاف فتنه است، در حالی که این اختلاف فتنه نبوده، چیز دیگری فتنه است که حالا خواهم گفت. بعد از اینی که خلافت ابوبکر رو اینها موفق میشن به هر ترتیب بیعت براش بگیرن، عمر بعد از اون میگه این حکمت خدا بود که خلافت شورایی باشه. و مسلمون ها میگن بعد از پیامبر فقط کتاب خدا و سنت پیامبر و شورا کافیه، که این هم باز خیانت دیگری در تاریخه. اونی که از پیامبر نقل شده، حضرت فرمودن انی تارکون فیکم خلیفتین کتاب الله و عترتی اهل بیتی، من دو خلیفه به جا میگذارم، یکی کتاب خدا یکی عترت. اما اینکه کتاب و سنت و شورا این از کجا؟ کجا پیامبر این رو فرمودن؟ این از اون تحریفات دیگر. یکی از مسلمون ها میگه در سقیفه دعوا شده و البته در قسمت قبل این دعوا رو نشون ندادن، اما اینجا از دستشون ظاهرن در رفته که بله در سقیفه دعوا شد. عمر میگه صحابه معصوم نیستن، بعضی از اونها هم عادل نیستن و میتونن گناه انجام بدن. باز عمر در مسجد برای مردم سخنرانی میکنه و میگه صلی الله علیه و سلم، یعنی سخن از درود بر آل رسول الله نیست، در حالی که آنچه در تاریخ آمده این هست که پیامبر فرمودن وقتی میخواید بر من درود بفرستید بگید اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، این که در نقل اهل سنت آمده. اما اینها این آل رو اصلا ازش سخنی به میان نمیارن و همینطوری میگه صلی الله علیه و سلم. و جالبه که مردم هم در تایید او میگن صلی الله علیه و سلم، یعنی اصلا انگار پیامبر توصیه به آل خودش نکرده. در سکانس دیگه صحبت میشه، میگه که عمر میگه من اگر میبینید در مورد پیامبر در بحث رحلت و وفات پیامبر هستش، میاد میگه که من گمان میکردم که پیامبر همیشه زنده است. چرا؟ چون آیه داریم لیکون الرسول علیکم شهید، و بعدم در ادامه میاد میگه صدق الله العظیم و صدق الله العلی العظیم نمیگه. بعد ابوبکر رو نشون میده که سخنرانی میکنه و میگه من ولایت شما رو به عهده گرفتم اما بهترین شما نیستم. که اینجا باز یک جمله دیگری هم ابوبکر گفته که اون رو تحریف کردن و حذف کردن و در فیلم نیاوردن. بخش بعدی میاد خانه حضرت علی علیه السلام رو نشون میده که ابو سفیان رفته در خانه امیرالمؤمنین و به حضرت میگه که چرا مردم با ابوبکر بیعت کردن، ابوبکر از قبیله تیم هست و شما نباید به قول شما از او برتری و نباید با او بیعت بشه. و حضرت امیر به ابو سفیان میگه تو منافقی، تو دنبال این هستی که خلافت در قبیله خودت باشه، وقتی در قبیله خودت نیست این گونه میای قضاوت میکنی و ما ابوبکر رو شایسته بر خلافت دیدیم. ابو سفیان میگه آیا تو برتر نیستی؟ حضرت جواب نمیده و میگه من نمیخوام تفرقه ایجاد بکنم. که این هم باز از اون تحریف های ناجوان مردانه تاریخه که ما حقیقتش رو خدمت شما بیان میکنیم. بعد میاد با کوچه بازار رو نشون میده و حضرت امیر علیه السلام رو نشون میده که میاد جلوی عمر. عمر به او میگه که به امیرالمومنین عرض میکنه که چرا بیعت نکردی؟ مردم نگاهشون به شماست. حضرت میفهمن ما مشغول دفن پیامبر بودیم و نتونستم بیان بیعت بکنم. و بعد حضرت امیر میفهمن که کاش دیرتر بیعت رو انجام میدادید و از ما هم نظر میخواستید. و بعد هم نشون میده که حضرت امیر راحت میره، خیلی آرام، خیلی ملایم با ابوبکر بیعت میکنه، در حالی که این هم از اون دروغ های تاریخی است که در این فیلم به نمایش گذاشته شده. و در سکانس بعدی میاد خیابان رو نشون میده و بلال میگه که هر کسی مأمور شده که به همراه لشکر اسامه حرکت بکنه باید حرکت کنه بره، که نشان دهنده این است که این لشکر اسامه عمومی نبوده که همه باشن، بلکه یه طیف خاصی مأمور بودن که اینجا برن. عمر میاد میگه عرب مرتد شدن. ابوبکر به عمر میگه تو هم به جیش اسامه برو، به همراه لشکر اسامه باش. عمر میگه گروهی از انصار خلافت اسامه را قبول ندارن و از بزرگان گفتن عمر تو به ابوبکر بگو که اسامه رو برداره و شخصی رو بذاره که سنش بالاتر باشه. ابوبکر اینجا عصبانی میشه. بخش بعد مکه رو نمایش میده. گروهی میخوان مرتد بشن، سهیل ابن عمرو سخنرانی میکنه و مانع میشه که اینها مرتد بشن. و ایشون هم در سخنرانی خودش میگه صلی الله علیه و سلم و خبری از آل اینجا هم نیست. پسرش میگه این همون پیشگویی پیامبره در مورد تو و درست بود که پیامبر روزی فرمود وقتی عمر خواست با سهیل برخورد بکنه، پیامبر فرمود او رو رها کن، اون در جایگاهی خواهد ایستاد که ما ستایش میکنیم اون جایگاه رو، ما مدح میکنیم اون جایگاه رو و یه روزی دفاع خواهد کرد. پسرش میگه ببینید این همون جایگاهه و در واقع همون پیشگوی پیامبر تحقق پیدا کرده که این ثابت کننده علم غیب حضرته. بعد مدینه رو نشون میده و پسر سهیل ابن عمرو در مورد پدرش میپرسه. عمر میگه من تندخو هستم. بلال میگه خدا تندی تو رو در کنار نرمی ابوبکر قرار داده تا متوازن بشید. وحشی به مدینه میاد و از اسلام دفاع میکنه و در بخش بعدی گروهی از مسلمان ها رو نشون میده که به ابوبکر میگن ما زکات رو به تو نمیدهیم. نه اینکه زکات رو قبول ندارن، نه قبول دارن، میگن به تو زکات رو پرداخت نمی کنیم و تو باید برای ما دلیل و بیانه بیاری مبنی بر اینکه از ناحیه پیامبر حجیتی داری. ما به پیامبر زکات رو عطا می کردیم در زمان خود رسول خدا، اما تو دلیلی بیار، حجیتی بیار، ما بتونیم بپذیریم تو جانشین بر حقی که با زکات رو به تو بدیم. که اینجا ابوبکر اونها رو تهدید میکنه و میگه من مخالفینم رو میکشم، که این هم از حقایق تاریخی است. گروهی میگن ابوبکر الان مصلحت نیست تندی بکنی و گروه زیادی مرتد شدن. و عمر هم همینو میگه و میگه گروه زیادی مرتد شدن، ما کم هستیم، لشکر اسامه هم که نیست و خب خود عمر قرار بوده تو لشکر اسامه بره اما به قول معروف اینجا نرفته. و بعد هم ابوبکر رو به عمر میکنه، میگه تو در جاهلیت جبار بودی و تندخو بودی و ستمگر بودی، اما در اسلام چرا سست و ترسو شدی؟ این چیزیه که در فیلم نمایش میدن. بعد میگه که باید این کار رو بکنیم و به قول معروف مقابل اینا بیستیم. عمر هم قبول میکنه. ابوبکر میگه اینها جمعیت کم شما رو دیدن، آماده بشید. و بعد حضرت علی رو به عنوان فرمانده جنگ با مخالفین خودش میذاره و حضرت امیر صلی الله علیه و سلم رو مخالفین ابوبکر رو میکشه، که این هم از دروغهای شاخدار تاریخیه. کجا ما در تاریخ این رو داریم که حضرت علی در یکی از جنگ‌های اینها اصلا به عنوان سرباز جنگیده باشه، چه برسه به فرمانده. خب در سکانس بعدی مردم میترسن، زکاتشون رو میارن و بعد نشون میده که خالد بن ولید به همراه اسامه برمیگرده. ابوبکر میگه که من خودم هم میخوام جنگ برم و به جنگم در میدان. حضرت امیر میفرماین که تو نباید بری به جنگ و همونطوری که به پیامبر گفتن شما نباید جنگ بری و منم به تو میگم جنگ نرو، که این هم باز از اون دروغ هست. ولی ابوبکر باز میره جنگ و خود حضرت علی باز اینجا فرمانده است، که این هم باز از کم از دروغ‌های تاریخیه. و بعد نشان میده که عمر چند نفر رو میکشه، وحشی هم چند نفر رو میکشه و بعد هم در آخر شهر طلحه اسدی رو نشون میده که اینها میخوان نمیدونم یه اسبی رو رام بکنن اما نمیتونن و میرن. این قسمت 18 این فیلم بود با بیان برخی از تحریفاتش. اما بپردازیم به تحریفات به صورت ریزتر و واضحتر و شفافتر. ببینید، عرض کردم که در بخش اول اینها میان و پسر عمر میگه که اصحاب با هم اختلاف کردن و این اختلاف اصحاب فتنه ای بود که خدا ما رو از شر آن حفظ کرد. این بخش رو با هم دیگه ببینیم.
فتنه کرد وقان الله شرها.
والله ما اختبرنا في موطن ولا مشهد مع رسول الله كما اختبرنا في هذا الأمر. مصيبتنا في وفاة رسول الله وخشيتنا أن ينقطع حبل المسلمين بوفاته.
ملاحظه فرمودین در این کلیپ اینجا نمایش میده که بله، پسر عمر به عمر میگه این اختلاف انصار و اینکه اینا رفتن تجمع کردن در سقیفه برای که خودشون خلیفه انتخاب کنن این فتنه بود و خدا شرش رو حفظ کرد. این 100% دروغه. حتی طبق صحیح بخاری که اهل سنت اون رو صحیح ترین کتاب بعد از قرآن میدانند، در اونجا هم چیز دیگری است ماجرا. ملاحظه بفرمایید مونیتور بنده رو ببینید، کتاب صحیح بخاری چاپ بیت الافکار دولیه، همین چاپ های یک جلدی، این هم سال چاپ این کتاب هست 1619 و در صفحه 1302 کتاب الحدود باب رجم الهبلا من الزنا اذا احسنت، مورد استشهاد ما اینجاست. ببینید، انما کانت بیعت ابی بکر فلته، بیعت ابو بکر فلته بود و اون کار شتاب زده بیعت ابوبکر بود و تمام شد. الا و انها قد کانت کذالک، بله بیعت ابوبکر همینجوری فلته بود، همین گونه بود. ولکن الله وقا شرها، خدا شر بیعت ابوبکر رو کم کرد و حفظ کرد ما رو از شر اون. ببینید ماجرا اینه، اینه که در تاریخ آمده، نه اینکه تجمع انصار چیزی باشه که خدا مردم رو از شرش حفظ کرده. نه، اونی که شر بوده به گفته خود خلیفه دوم، خود جناب عمر در صحیح بخاری میگه بیعت ابوبکر فلته و فتنه بود و خداوند ما رو از شرش حفظ کرد. اما شما میبینید در این فیلم خیلی واضح و آشکار میان دروغ میگن و تحریف میکنن. بخش بعدی خبر از دعوای سقیفه است که بله یکی از اصحاب میاد میگه در سقیفه دعوا شده، که این در به قول معروف قسمت قبل اصلا نشون داده نشد. این رو با هم دیگه ببینیم.
ولكن علمنا ان الاصوات ارتفعت في السقيفه وتراد الناس وتنازعوا الراي وحميت بعض النفوس وظهرت منها اثره.
ملاحظه فرمودین اینا با هم دعوا کردن و همین در همین حد خلاصه میشه دیگه. توضیح نمیدن این دعوا چی بود، سر چی بود، چه اتفاقی افتاد، آخه به کی ظلم شد، به کی ظلم نشد، اصلا صحبت نمی کنن. اما ما اینجا حقایق تاریخی رو بیان می کنیم. باز هم از معتبرترین کتاب اهل سنت، یعنی همون صحیح بخاری. ببینید چاپ بیت الافکار دولیه در عربستان چاپ شده در شهر ریاض. ببینید صحیح بخاری این قسمت هم که مشخصات دیگر چاپ رو آورده، شهر چاپ، شهری که این کتاب درش چاپ شده و در واقع سال چاپ کتاب و دیگر مشخصات انتشارات. و در این قسمت در همون کتاب الحدود باب رجم الحبلا من الزنا، همان روایتی که براتون قرائت کردم در ادامش این آمده، ببینید، فکثر اللغت ورتفعت الاصوات، میگه سر صدا بالا رفت، اختلاف ها زیاد شد. این رو جناب خلیفه دوم داره میگه، حتی فرقت من الاختلاف، به ابوبکر گفتم دستتو بده بیعت کنم و اونم دستشو دراز کرد و بیعت کردیم. بعد این دعوا اینجا بیشتر واضحه، میگه و نزونا علی سعد ابن عباده، میگه ما سعد ابن عباده رو زیر دست و پا قرار دادیم. سعد ابن عباده رئیس قبیله خزرج بود، میگه زیر دست و پا قرارش دادیم. فقال قائل منهم قتلتم سعد ابن عباده، میگه یکی از انصاری ها، یکی از کسایی که جز انصار بود، گفت بابا سعد ابن عباده رو کشتید. میگه فقلت قتل الله سعد ابن عباده، من گفتم خدا سعد ابن عباده رو بکشه. خب ببینید این دعواست، اما در تاریخ این رو نشون نمیدن، نشون نمیدن که اینها سعد ابن عباده رئیس قبیله خزرج رو زیر دست و پا له کردن، برای اینکه نکنه یک جوان اهل سنتی این در ذهنش بیاد که آقا خب چرا این دعواهای صحابه رو نمیگید، چرا در تمام حرفاتون میاد میگید آقا نه صحابه عادل بودن، سخن نگید از اختلافات. خب این اختلاف در صحیح بخاری آمده، خب اگر این رو در فیلم نشون بدن طبیعتا جوان اهل سنت یا حتی جوان وهابی ممکنه این سوال برش پیش بیاد که آقا چرا حقایق رو مردم نمیگید، چرا دروغ میگید. این هم بخش دیگر فیلم. اما بپردازیم به بخش دیگر. در بخش دیگر عمر میاد صحبت میکنه و میگه آقا صحابه معصوم نیستن، اما یه عده اونها رو خیلی بالا میبرن. بعد توصیه میکنه، میگه اگر اینها رو شما اینقدر بالا ببرید، اگر مردم یه کار خطایی از اینها ببینن، وقت دین اینها رو زیر سوال میبرن. و میخواد این رو عمر بگه که آقا شما چرا اینگونه مقام قائلید، چرا میاد اینها رو فوق بشر تصور میکنید؟ ببینم یه آدم عادی هم کنار پیغمبر بودن، کارای خوب دارن، بعضیشون هم کارای ناشایستی هم دارن، بنابراین این بالا بردن ها معنا نداره. این بخش رو با هم ببینیم.
ان الناس يتظلمون اصحاب رسول الله ان ظنوا بهم العصمه او رفعوهم فوق مراتب البشر مهما يكن ورعهم وتقواهم، فانهم ان فعلوا ثم رأوا من أحدهم ما لا يرضيهم أسقطوه جملة وطعنوا في دينه.
ملاحظه فهمودین؟ میگه شما اگه اینا رو انقدر بالا ببرید، اون وقت مردم کار ناشایستی از اینها ببینن، دینش رو خراب میکنن، دینش رو زیر سوال میبرن. خب یعنی چی؟ یعنی اینکه بله صحابه هم احتمال داره کار ناشایست انجام بدن. این جمله‌ایه که عمر بن خطاب میگه و حقیقت هم همینه. این نظریه که به عنوان عدالت صحابه مطرح میکنن در قرون اولی اصلا خبری از این نظریه نبوده، صحابه خودشون به این معتقد نبودن، چرا که آقا رسول خدا صلوات الله و سلام علیه و آله بارها فرمودن این قضیه رو. به عنوان نمونه من چند مسئله رو به شما نمایش میدم. ببینید اول از صحیح مسلم شروع میکنیم. ببینید کتاب صحیح مسلم جلد دوم چاپ دارالطیبه، کتاب صحیح مسلم چاپ دارالطیبه چاپیست که در عربستان به چاپ رسیده. ملاحظه بفرمایید مشخصات چاپ رو. در این کتاب در صفحه 1281 جلد دوم این کتاب 1281 کتاب استفاض المنافقین و احکامهم، پایین اینجا یک روایتیست، پایین صفحه 2779 اینجا سند روایته به نقل از قیس، تا اینکه میاد به اینجا ختم میشه ماجرا. میگه پیامبر خبر داده، به نقل از حذیفه ابن یمان، پیامبر فرموده که فی اصحابی 12 منافقا فیهم 8 لا يدخلون الجنه حتی یلج الجمل فی سم الخياط. میگه در میان اصحاب من 12 منافق وجود داره که 8 از اونها وارد بهش نمیشن مگر اینکه شطور از سوراخ سوزن رد بشه. یعنی همانطوری که محال شطور از سوراخ سوزن رد بشه، ورود این 8 هم به بهش محال است. این خود آقا رسول خدا داره خبر میده که در بین صحابه منافق هم وجود داره. یا حتی ما مثلا در مورد ولید ابن عقبه، ولید ابن عقبه که آیه قرآن در موردش نازل شد، ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبین، اگر آدم گناهکاری خبری داد، فاسقی خبری داد، جستجو بکنید. خب این در صحیح مسلم آمده، در جاهای مختلف آمده که این آقا جرمهایی انجام میداد. مثلا من اول جرمش از صحیح مسلم بگم. ببینید کتاب صحیح مسلم، چاپ بیت الافکار دولیه، چاپ های یک جلدی، این هم چاپ عربستان هستش، در کتاب الحدود صفحه 708 روایت شماره 1707 اینجا ابو ساسان نقل میکنه، میگه شهد تو عثمان ابن عفان، کنار عثمان بودن و اتیه بالولید، ولید رو آوردن، قد صلی الصبح رکعتین، نماز صبح دو رکعت خونده بود و بعد به مردم گفته بود که آیا بیشترم بخونم، میخواید بیشتر دو رکعت بخونم. میگه دو تا از صحابه که یکی از اونها همران نام داشت، اینها شهادت دادن که انه شرب الخمر، این شراب نوشیده، و آن دیگری، خود همران گفت این شراب نوشیده، دیگری گفت من او را دیدم که شراب رو بالا آورد، و عثمان هم گفت انه لم يتقي حتی شربه، این اگر شراب ننوشیده باشه بالا نمیاره. اینها اومدن شهادت دادن و بعدم اون حد خورد، امیرالمؤمنین علی علیه السلام او را حد زد. خب این آقا شراب خورده، نماز صبح انقدر حالش بد شده که میخواسته نماز صبح چند رکعتی بخونه، تو بعضی منابع دیگر اهل سنت آمده چهار رکعت نماز خوند، نماز صبح دو رکعتی رو چهار رکعتی خوند و خیلی چیزهای دیگه در موردش نقش شده. خب این آقا رو چه کار بکنیم؟ شمایی که در این نظریه عدالت صحابه رو میایید مطرح میکنین، آیا پاسخی برای این مسائل دارین؟ خب در خود همین فیلم آمده بود که این آقا عمر بن خطاب خودش اعتراف میکنه که بابا بعضی صحابه ممکنه خطا انجام بدن، شما لااقل بیاید به همون چیزی که خلیفه دوم گفته عمل بکنید، همه رو عادل ندانید. نکته دیگه باز در مورد این هست که عمر میاد ادعا میکنه به خاطر آیه قرآنی که میفرماید و یکون رسول علیکم شهیدا، ادعا میکنه که رسول خدا شاهد بر امت است و میگه من به خاطر این آیه گمان میکردم رسول خدا تا ابد زنده خواهد بود. این بخشو ببینیم.
حملني على ذلك الا انني كنت اقرا هذه الايه وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صدق الله العظيم. فوالله لقد كنت اظن ان رسول الله سيبقى في امته حتى يشهد عليها باخر اعمالها.
ملاحظه فرمودید اینجا آمده ایشون داره در جمع مردم سخنرانی میکنه، ابوبکر هم حضور داره و بعد میگه من رو مجبور بر این کار نکرد جز این قرائت این آیه. کدام کار؟ ایشون آمده و بحث رحلت پیامبر رو انکار کرده. وقتی به او خبر میرسه که پیامبر از دنیا رفته، ایشون میگه نه، ایشون از دنیا نرفته و بعد هم میاد اینجا سخنرانی میکنه، میگه علتش این بود که من این آیه رو قرائت کردم، در این آیه اومده بود رسول خدا شاهد بر امته و به خاطر همین من نیومدم و قبول بکنم پیامبر از دنیا رفته. خب ببینید اولا آیا واقعا همین بوده نبوده، اونجای بحث داره که حقیقت تاریخی اینه که نه خیر، به خاطر قرائت این آیه نبوده، بلکه به خاطر این بوده که ایشون منتظر بوده ابوبکر بیاد، چون ابوبکر در منطقه صنح بوده و او میخواسته ابوبکر بیاد که با هم دیگه برن سقیفه و برای ابوبکر بیعت بگیرن. هدف اصلی این بوده ظاهرا، اونطوری که به دست میاد در از تاریخ که ابوبکر هم در صنح بوده. در این آیه ایشون اصل این که پیامبر شاهد بر اعمال میپذیره، اما ایشون گمان میکنه که نکنه مثلا این فقط اختصاص به زمان حیات پیامبر داشته باشه. اینجا عرض ما اینه، این آیه اختصاص به زمان حیات پیامبر نداره، پیامبر شاهد بر اعمال امته، اما نه فقط در زمان حیات خودش، بلکه در طول دنیا تا زمان قیامت. ببینید این روایت شو در روی صفحه مانیتور من، روایتی است در تفسیر سفیان ثوری جلد 1 صفحه 51، روایت سندش صحیحه، سفیان ان سلیمان بن مهران که معروف است به اعمش، ان ابی صالح، ان ابی سعید خدری. میگه در ذیل این آیه مبارکه ابو سعید اومد چی گفت؟ ایشون فرمود قال شهیدن علیکم فی ما فعلتم، پیامبر شاهد بر اعمال شماست در آن چه انجام میدهید. این فقط در دنیا نیست، اختصاص به دنیا نداره، مطلقه. پیامبر همیشه شاهده بر اعماله، پیامبر همیشه شاهده بر اعماله، چه در دنیا چه در آخرت. بنابراین اینکه آقایون وهابی میان اعتراض میکنن، میگن آقا شما چرا مثلا از پیامبر شفاعت خواهی میکنید؟ ایشون میته، ایشون دیگه صدای شما رو نمیشنوه، ایشون نفع و ضرری برای شما نداره. بابا خدا داره میگه ایشون شاهده بر اعمال امته. یا حتی اون روایت معتبر دیگری که در منابع اهل سنت هست، قال رسول الله حیاتی خیر لکم، حیات من برای شما خیلی خوبه، صحبت میکنید و احادیثی هم برای شما بیان میشه، وفات من هم برای شما خیلی خوبه، اعمال شما برای من عرضه میشه، اگر خیر ببینم سپاس میگم و اگر شری و گناهی در نام اعمال شما ببینم برای شما طلب بخشش میکنم. و بعدم آقای ابن حجر هیثمی در جلد نهم مجمع الزوائد صفحه 24 میاد میگه رواه البزار و رجاله و رجال صحیح. آقای بزار در کتاب مسند البزار این رو روایت کرده و تمامی راویانش راویان صحیح بخاری هستن. این هم چیزی که در اینجا ذکر شده. اما مطلب دیگری که شایسته است بهش بپردازیم پیرامون بحث ابوبکر، خلافت ابوبکر. ایشون وقتی میاد و به خلافت میرسه سخنرانی میکنه، میگه شما من رو پذیرفتید اما من بهترین شما نیستم. و جمله‌ای در اینجا حذف شده، کلیپ رو هم ببینیم.
اما بعد فإني وليت عليكم ولست بخيركم فإن احسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني.
ببینید اینجا یک جمله اولا حذف شده، اون جمله ان لی شیطانا یعترینی، من شیطانی دارم که آن شیطان من رو تحریک میکنه و زمانی که بالاخره دیدید پام لغزید کمکم کنید تا این حرفا. این جمله حذف شده. خب چرا این رو حذف میکنید؟ این در تاریخ آمده. علاوه بر این که اصل این جمله هم که میگه ولیتکم ولستو بخیرکم، این هم در تاریخ آمده و مشخص شده ایشون منظورش چه کسانی بودن، از کیا برتر نیستن، مشخصه. حتی برادران اهل سنت این رو به صورت شفاف نقل کردن، اما متاسفانه در این فیلم نمایش داده نمیشه. اما ابتدا بپردازیم به اون جمله ان لشیطانا یعترینی. من چون این شبکه وهابی این فیلم رو ساخته، میخوام این رو از مطلب یک ایدئولوگ وهابی عرض بکنم، یعنی شخصیتی به نام ابن تیمیه. با مانیتور من همراه باشید. ببینید کتاب منهاج السنه ابن تیمیه جلد 8 عبارتی رو داره در صفحه 266. به نقل از علامه حلی میگه، میگه علامه حلی گفته ابوبکر گفته ان لی شیطانا یعترینی فان استقمت فعینونی و ان نمیدونم زخت فقومونی الی آخر. میگه ایشون اینجوری گفته. بعد ابن تیمیه میخواد جواب بده، میگه آنچه که از ابوبکر رسیده این است، ان لی شیطانا یعترینی، همین آمده، حرفی نیست، درسته، اما یعنی عند الغضب، یعنی زمانی که من غضب کردم. این یعنی عند الغضب رو خود ابن تیمیه داره بهش اضافه میکنه، وگرنه اون چیزی که در این نقل آمده این عبارت علامه حلی بود، من شیطانی دارم که بالاخره من رو گمراه میکنه، اگر استقامت کردم من رو کمکم کنید و اگر لرزیدم پام لغزید من رو استوار کنید. این چیزی که آمده خود ابن تیمیه میگه این پذیرفته شده است، اما میگه یعنی اندل غضب، از خودش اضافه میکنه. بعد برای اینکه از جناب ابوبکر دفاع بکنه، نستجیر بالله میاد رسول خدا صلی الله علیه رو زیر سوال میبره. اینات بفرمایید در صفحات بعد میاد میگه که بله غضب رو همه فرزندان آدم دارن. و بعد در ادامه میگه حتی سید ولد آدم، یعنی آقا رسول خدا هم غضب میکرد و میگفت من بشری هستم مثل شماها غضب میکنم و اگر من کسی رو اذیت کردم، ببینید ایما مؤمن آذیته او سببته او جلدته، اگر من کسی رو اذیت کردم یا دشنام دادم نستجیر بالله یا او رو تازیانه زدم، اون رو برای او کفاره قرار بدید و مایه تقرب او به خدا قرار بدید. بعد روایت دیگه میاد نقل میکنه و بعد میگه اگر کسی را من نفرین کردم، دعوت علیه، اگر کسی رو من نفرین کردم از امتم، لیس لها به اهلن، و این اهلیت نفرین نداشت، یعنی اگر من رسول خدا نعوذ بالله به ناحق کسی رو نفرین کردم، خب این رو مایه طهارت و پاکیزگی و تقرب او به خدا بدانید. خب ببینید به چه قیمت؟ آیا ابوبکر این جمله رو گفته یا نگفته؟ گفته. خب چرا تو میخوای ایشون رو تدهیر بکنی، پیامبر رو خراب میکنی؟ خب وقتی خودش داره میگه آقا من شیطان دارم، چرا اولا اندل غضب رو اضافه میکنی؟ و چرا میای دوباره به جرم خودت اضافه میکنی، پیامبر رو متهم میکنی؟ و وجود نازنین پیامبر همان است که در قرآن در موردش آمده انک لعلا خلق عظیم، اخلاق بسیار نیکویی داره. حالا کسی که اخلاقش بسیار نیکوی، آیا کسی رو دشنام میده؟ کسی که اخلاق بسیار نیکویی داره آیا بدون جهت کسی رو نفرین میکنه؟ این معناش چیه؟ این معناش اینه که آقای ابن تیمیه میخواسته از ابوبکر دفاع بکنه و اومده پیامبر رو زیر سوال برده و کفر خودش رو اثبات کرده. این چیزیه که در کتاب ابن تیمیه اومده. ولی این مقدار رو ثابت میکنه که این جمله ابوبکر گفته این جمله رو، اما در فیلم که یک کشور وهابی و کارگردان وهابی میسازه این رو حذف میکنن. اما بخش بعدی این که اشون اومد گفت که بله من ولایت شما رو به عهده گرفتم اما بهترین شما نیستم، این از حقایق تاریخیه و در تاریخ آمده که این جمله رو نسبت به کی گفت. کتاب الفصل فی الملل و الاهواء و النحل آقای ابن حزم نوشته، جلد چهارم کتاب، چاپ دارالجیل بیروت، اینجا مشخصات کاملا واضحه، ملاحظه بفرمایید در صفحه شماره 209 شماره صفحه اینجا واضح و آشکاره. میاد مطالبی رو بیان میکنه تا میرسه به جمله ابوبکر. میگه ابوبکر در جمع صحابه اومد این جمله رو مطرح کرد که ولیتکم ولستو بخیرکم، من اومدم ولایت شما رو به عهده گرفتم اما بهترین شما نیستم. بعدم میگه فقط صح عنه، این جمله کاملا صحیحه، ایشون گفته این رو در مقابل جمیع صحابه، خب احدی هم این رو انکار نکرد. و بعد میاد چی میگه؟ میگه در اون جمع کسی نبود که از ابوبکر بهتر باشه الا علیون، مگر علی و ابن مسعود و عمر. خود ابوبکر اعتقادش اینه که امیرالمومنین از او بالاتر. در صفحه بعد میاد یه مطلبی رو میگه که بسیار زیباست، میگه و مما تبین، از این چیزایی که تا به حال گفتیم ثابت میشه که ابوبکر این جمله رو نگفته جز به حق، راست گفته، واقعا بهتر از اونها نبوده، صادق بوده در گفتارش، واقعا بهتر از اونها نبوده، تواضع نکرده، لا تواضعا یقول فیها الباطل، اینجا تواضع نکرده، رو تواضع نگفته که بخواد سخن باطلی بگه و قطعا اینطور گفته. و طبق این نقل بالاخره امیرالمومنین علی علیه السلام از ابوبکر بالاتره. اما سخنی که ما با کارگردان وهابی این فیلم داریم و سخنی با که با این عزیزان داریم اینه که آقا شما چرا میاد تاریخ رو تحریف میکنید؟ خب اون واقعیتی که وجود داره بیا بیان بکنید. ابن حزم انسانیش که خیلی متعصبه نسبت به شیعه، با شیعه که دوست نیست، ابن حزم میاد حقیقت رو بیان میکنه اینجا، میاد در اینجا میگه آقا ببینید ابوبکر تواضع نکرده، یقینا این رو گفته، جملش هم درسته، در اونجا هم سه گزینه بودن که از ابوبکر بالاتر بودن، حضرت علی، عمر، ابن مسعود. حالا ما کار با عمر ابن مسعود نداریم، ولی قطعا از قرآن به دست میاد که امیرالمومنین افضل صحابه بود. در قرآن آیه 61 سوره آل عمران آمده که نفس پیامبر امیرالمومنین. و حتی ما در جاهای دیگه هم داریم، احمد بن حنبل ما بارها روایت شده شبکه ولایت نقل کردیم که ایشون میگه برای هیچ یک از صحابه فضائل صحیح و سند به اندازه علی نرسیده و علی از همه در فضائل مقدم هست. و سعدالدین هفتازانی هم میگه که این عبارت رو ما بارها اینجا نقل کردیم. سعدالدین هفتازانی میگه اگر انصاف به خرج بدیم و کثرت فضائل رو در نظر بگیریم و اگر فضیلت به کثرت باشد، امیرالمومنین علی علیه السلام از همه بالاتره. اما بپردازیم به بخش بعدی. بخش بعدی ابو سفیان رو نشون میده که میاد در واقع اعتراض میکنه به خلافت ابوبکر. این رو با هم ببینیم.
فيما ابو بكر هذا من اموركم قد اجتمع الناس على بيعته وهو من تيم من تيم اقل حي من قريش واذله والله ان شئتم لاملأنها عليه خيلا ورجلا واخذنها عليه من اقطارها.
معاذ الله، معاذ الله ان نشق عسى المسلمين. والله انك ما اردت الا الفتنه ولا حاجه لنا في نصيحتك.
على رسلك يا أبا الحسن، ما أردت إلا أن أنصرك إن كنت قد طلبت عليها.
طالله يا أبا سفيان لم يخلو قلبك من الجاهلية، وما زلت ترى النبوة مأثرة وملكا تتفاضل بهما القبائل، وقد وضع الله أنساب الجاهلية وحميتها. أما سمعت رسول الله يذكر الناس ويقول كلكم لآدم وآدم من تراب، والآن تقول تيم عبد مناف؟
فإن العرب لا تعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط الناس نسبا ودارا، ولن ترضى العرب إلا برجل منهم.
إلا أن محمدا صلى الله عليه وسلم من قريش، وقومه أحق به وأولى، ولا يراني الله أنازعهم في هذا الأمر أبدا. فاتقوا الله ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم.
ملاحظه فرمودید در قسمت قبل خلافت رو باعث شرافت میدانن، در این قسمت نشون میدن که خلافت باعث شرافت نیست. خب وقتی فیلمنامه دزدی باشه بهتر از این هم نخواهد شد. نمیتونه دو قسمت رو کارگردان با هم جمع بکنه که تناقضی ایجاد نشه. علاوه بر اون این اعتراض اباسفیان که اومد گفت که ابوبکر نمیدونم از تیم نباید این خلافت رو به عهده بگیره، خب این با سند صحیح در تاریخ آمده. من به عنوان نمونه یک روایت رو نمایش بدم چون فرصتمون بسیار محدوده. ببینید کتاب المستدرك از صحیحین حاکم نیشابوری جلد سوم چاپ دارالمعرفه بیروت، اینجا کاملا واضحه. ببینید روایت رو اینجا ذکر میکنه در صفحه 78، میگه اباسفیان آمد پیش امیرالمؤمنین و گفت چرا به کمترین قبیله قریش برسه، قبیله که از همه کمترن و از همه ذلیلترن، یعنی ابوبکر. این نظر ابوسفیان نسبت به ابوبکر بسیار منفی بود. خب این رو حاکم اینجا نقل کرده. در صفحه 77 پایین صفحه همین روایت رو شمس الدین ذهبی آورده و بعدم میگه قلت و سنده صحیح، سندش صحیحه. پس بنابراین در این بخش شک و شبهه نیست که ابوسفیان نسبت به ابوبکر نظر بسیار تندی داشته و قبیله او رو که یکی از تیرهای قریش بوده کمترین قبیله و ذلیلترین قبیله میدانسته. اما نسبت به سخنان امیرالمؤمنین که بیاد ابوبکر رو بر حق بدانه در خلافت و مطالب اینچنینی، ما این رو نمیپذیریم. اونطور ابتدا کلیپ بعدی رو با هم ببینیم و بعد کامل بهش میپردازم.
لست أحق بها منه وأنت ابن عم رسول الله وزوج ابنته.
كان رسول الله نبيا ورسولا ولم يكن ملكا، ولا والله ما كنت لأشق عصى المسلمين وأوهن قوتهم حين صرنا أحوج ما نكون إليها وقد ارتدت العرب.
خب ملاحظة فهمودید اینجا ابو سفیان میاد به حضرت امیر عرض میکنه که آیا شما از ابوبکر برتر نیستی؟ باید تو انتخاب بشی، باید پیامبر تو انتخاب میکرد. میگه نه، پیامبر پادشاه نبود که من رو انتخاب بکنه. خب این خلاف تاریخه، 100% خلاف تاریخه. بارها و بارها پیامبر امیرالمؤمنین رو معرفی کردن که یکی از اون ماجراها ماجرای غدیره و اصل خلافت الهیه. ما بارها روایت صحیح مسلم رو نشون دادیم که خلافت الهیه و پیامبر این رو فرمودن. میگه مسیلمه کذاب آمد در زمان پیامبر، آمد کنار پیامبر گفت این جعل لی محمدون الامر من بعدهی تبعته، اگر پیامبر خلافت بعد خودش رو به من بده از او تبعیت میکنم. میگه با افراد زیادی آمده بود، پیامبر اومد جلوش وایساد، در دست پیامبر چی بود؟ یک سکه چوب. و بعد اومد جلوی مسیلمه و به مسیلمه اینطور فرمود حضرت قال لو سألتنی هذه القطعه ما اعطیتکها، اگر این تیکه چوبو بخوای من به تو نمیدم، ولن اتعدی امر الله فیک، و هرگز امر خدا رو به تو نخواهم داد. مسیلمه سخن داره از جانشینی بعد از پیامبر، داره از جانشینی بعد از پیامبر میگه، پیامبر میگه امر الله رو به تو نمیدم. اون وقت اینجا در فیلم نشون میده که حضرت علی علیه السلام میفرمایند که نه آقا، پیامبر پادشاه نبود که من را انتخاب بکند. اصلا خلافت انتخابی نیست، خلافت انتصابیه. و در ماجرای غدیر یا در ماجراهای دیگر که امیرالمؤمنین علیه السلام معرفی شدن، فقط معرفی بوده و اعلان بوده. علاوه بر ماجرای غدیر، ما در ماجراهای دیگری هم داریم که پیامبر فرمود اولا ناس علی است. ملاحظه بفرمایید، کتاب بغیت و رائد فی تحقیق مجمع الزوائد جلد نهم چاپ دارالفکر، اینجا در صفحه 138 روایت رو میاره. وهب بن حمزه میگه، میگه به همراه علی بودیم از مکه تا مدینه، چیزایی دیدم خوشم نیامد، من به مزاقم خوش نیامد، گفتم اگر برم مدینه لاشکوان نکه الی رسول الله، شکایتش رو به رسول خدا میکنم. میگه زمانی که رفتم مدینه به پیامبر گفتم چنین و چنان دیدم از امیرالمؤمنین، حضرت فرمودن لا تقل هذا، بابا پشت سر علی غیبت نکن، فهو اولا الناس بكم بعدی، بعد از من اولا الناس، دیگه این کلمه ولیه نیست که کسی بخواد بگه من دوسته، نه، داره میگه اولا، یعنی برترین انسان، بالاترین انسان، سزاوارترین انسان بعد از من علیه، و این هم سندش کاملا معتبره. باز علاوه بر این ما روایتی داریم در همین کتاب مجمع الزوائد در جلد نهم، ببینید الجزء التاسع جلد نهم از کتاب مجمع الزوائد انتشارات دارالکتاب العربی در صفحه 134 که امیرالمؤمنین در زمان حیات رسول خدا، در زمان حیات رسول خدا میفرمود آقا من جانشین بعد از پیامبرم. اینجا رو دقت بفرمایید، میگه والله انی لاخوه، من برادر پیامبر هستم، ولی و جانشین پیامبرم، پسر عموی پیامبرم، وارث پیامبرم، فمن احق بهی منی، فمن احق بهی، کی سزاوارتر از من به پیامبره. و بعدم ابن حجر هیثمی میگه رواه طبرانی و رجال و رجال صحیح، طبرانی نقل کرده و راویانش تماما راویان صحیح بخاری هم. خب خود امیرالمؤمنین هم در طول تاریخ در زمان حیات پیامبر اینو میفهمیدن، اما در این فیلم نشون میده که میگه نه، پیامبر پادشاه نیست من رو انتخاب بکنه، این خلاف تاریخه. مطلب دیگر، خود امیرالمؤمنین خلافت ابوبکر رو قبول نداشت و این رو در زمان خلافت عمر هم میگفت. شما عنایت بفرمایید در صحیح مسلم جلد سوم صفحه 1387، اینجا کاملا آدرس مشخص هستش. ببینید متن رو، میگه جناب خلیفه دوم میگه، میگه زمانی که پیامبر از دنیا رفت ابوبکر گفت من جانشین پیامبرم، شما دو نفر، یعنی عباس عموی پیامبر و حضرت امیر علیه السلام، شما دو نفر آمدید، عباس گفت ارثیه برادرزادمو بده و علی هم گفت که ارثیه همسرمو بدید، ابوبکر گفت ما گروه پیامبران ارث به جا نمیگذاریم، فرأیتما کاذبا آثما قادرا خائنا. ماجرای بعدی بحث بیعت امیرالمؤمنین با ابوبکر که این از اون دروغ‌های شاخدار تاریخی است. با هم ببینیم.
يا ابا الحسن ما ابطأك عن بيعة ابي بكر فان الناس ينظرون اليك.
قد علمت يا عمر اني كنت مشتغلا بجهاز رسول الله، ثم وعكت بنت رسول الله وعكا شديدا، ولو وجدت لوطأت قليلا في البت بهذا الامر حتى يكون لنا فيه رأي.
علم الله أنا لم نتعجل لغرض إلا أن يفرط عقد المسلمين ويبيتوا بلا جماعة، وقد أحدق بهم الخطر من كل ناحية.
علي.
علي.
فهو علي.
علي. علي.
لا تثريب عليك يا خليفة رسول الله. أبسط يدك أبايعك.
ملاحظه بفرمایید، خیلی راحت، خیلی آرام این میگه که چرا نیومدی بیعت کنی، مردم به تو نگاه میکنن و ایشون هم میفرماین که من مشغول دفن پیامبر بودم و بعدم میاد که میگه مشکلی نیست ای خلیفه رسول خدا و بیا دستتو بده بیعت کنیم. خیلی راحت آرام بیعت میکنن، اصلا سخنی از هجوم به بیت حضرت زهرا نیست، اصلا سخنی از غضب حضرت زهرا نیست، اما تاریخ خلاف اینه. ببینید در صحیح بخاری در جلد چهارم صفحه 1549 روایتی آمده، در همان ماجرایی که ابوبکر حضرت زهرا رو منع کرد و فدک رو به ایشون نداد، فدک رو غصب کردن. ببینید فوجدت فاطمه علی ابوبکر فی ذلک، حضرت زهرا از این عمل کرده ابوبکر ناراحت شد، نه فقط بحث فدک، نه خیر، ما در صحیح مسلم روایت داریم که حضرت زهرا مدام تقاضا می‌کردند کانت فاطمه تسأل، فعل مضارع در کنار کانه اومده افاده استمرار میکنه. حضرت زهرا مدام میمدن و فدک رو تقاضا می‌کردند، یک بار نبوده، اصلا دیگه با ابوبکر صحبت نکرد، به طور کلی چه در مورد فدک چه در مورد خلافت و به طور کلی غضب کرد بر او. فلم تو کلمه دیگه با ابوبکر صحبت نکرد تا اینکه از دنیا رفت. بعد از پیامبر اینجا داره 6 ماه حضرت زهرا زنده بودن، بعد از 6 ماه از دنیا رفتن امیرالمومنین شبانه ایشون رو دفن کردن و به ابوبکر هم خبر ندادن و خود امیرالمومنین نماز خوندن بر حضرت زهرا. و بعدم در اینجا داره ولم یکن یبایع تلک الاشهر، امیرالمومنین در این 6 ماه با ابوبکر بیعت نکرد. اما شما میبینید اینجا چی گفته؟ اینجا آمده که بله چرا بیعت نکردی؟ آقا من مشغول دفن بودم. آیا آدم 6 ماه مشغول دفنه؟ دفن که 1 ساعت 2 ساعت بیشتر نیست؟ خب اینجا داره لم یکن یوای تلکل اشورش، صحیح بخاری میگه 6 ماه بیعت نکرده، اون وقت در این فیلم خیلی راحت نشون میدن که بیعت کرد. البته ما شیعیان قبول نداریم ایشون بیعت کرده باشه. مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه ایشون میفرمایند که اجماع محققین امامیه این هست که اصلا ایشون لحظه بیعت نکرده با ابوبکر. اما حالا ما بر نظر اهل سنت بیان میکنیم، حالا نظر شیعه به کنار، بر نظر صحیح بخاری که اهل سنت اون رو صحیح در کتاب بعد از قرآن میدن، داره که 6 ماه بیعت نکرده. این نکته اول. اما نکته دیگر، اصلا صحبتی از هجوم به خونه حضرت زهرا نیست، با اینکه ما خود ابوبکر اومده اعتراف کرده که به خونه حضرت زهرا هجوم برده. به عنوان نمونه نگاه بکنید اینجا رو، کتاب الاحادیث المختاره آقای مقدسی جلد اول این کتاب، در اینجا آمده در صفحه 89 ابوبکر میگه من 3 تا کار رو دوست داشتم انجام ندم، 3 تا کار انجام دادم ولی دوست داشتم انجام نمیدادم، این بود یکیش، فودت تو انی لم اکن کشفت و بیت فاطمه او ترکتو، ای کاش بیت فاطمه رو من حریمش رو نمیشکستم، هجوم نمیبردم. روایت کاملا معتبره. مقدسی در ادامه در صفحه 90 میگه قلت هادا حدیثون حسن عن ابی بکر، این روایت سندش نیکوه. علاوه بر مقدسی آقای سیوتی در مسند فاطمه زهرا در صفحه 34 همینه میاد مطرح میکنه، میگه دوست داشتم لم اکن اکشف بیت فاطمه، باز کانه کنار فعل مضارع اومده افاده استمرار میکنه، یعنی ای کاش مدام به خانه فاطمه هجوم نمیبردم و رها میکردم. در ادامه هم ایشون میاد چی میگه؟ میگه انهو حدیثون حسن، سند معتبره. در صفحه 35 این مسئله رو سیوتی بهش تصریح میکنه. اما ببینید در این فیلم اصلا سخنی از هجوم به بیت حضرت زهرا سلام الله علیها نیست و خیلی آرام حضرت امیر میاد و بیعت میکنه، که این هم از کم از دروغهای شاخدار تاریخی. نکته بعدی بحث اینه که حضرت امیر رو نشون میده که فرمانده شده و برای اینها شمشیر میزنه. ملاحظه بفرمایید. خب آقا یک روایت، ما تقاضامون اینه شما به شعور بینندگان احترام بذارید، یک روایت برای ما بیارید، روایت صحیح یا معتبر بیارید که آقا امیرالمومنین در زمان خلافت اینا به عنوان یک سرباز جنگیده باشه، نه فرمانده، به عنوان یک سرباز جنگیده باشه. خب چرا دروغ به مردم تحویل میدید؟ چرا چیزی رو میگید که خلاف واقع هستش؟ چرا چیزی رو میگید که رسوا بشید؟ اما قسمت بعدی بحث ارتداد عرب هاست که نشون میده که بله صحابه متعددی میگن در بعد از خلافت پیامبر عرب مرتد شدن. این رو ببینیم با هم.
و اوهین قوتهم حين صرنا احوج ما نكون الیها وقد ارتدت العرب.
ان العرب قد ارتدت كما قد علمت وقد علمنا انهم قد خرجوا بجمعهم ونحن الان في قله.
إن الأرض قد زلزلت بالردة فما يطاق تثبيتها. اليمن وحضرموت وأقوام من تميم والبحرين وسواهم وأولئك تركوا الإسلام على الجملة.
ملاحظة فرمودين حضرت أمير فرمودن عرب مرتد شدت، عمر گفت، عثمان گفت، صحابي دیگری گفت، اینا گفتن همه عرب مرتد شدن. دقیقا چیزی که در منابع آمده در منابع اهل سنت، ملاحظة فرمودين همون روایتی که در سنن نسائی جلد 6 صفحه 6 آمده که لما توفی رسول الله ارتدت العرب، این یک نقله. و نقل دیگر در کتاب النهایه فی تاریخ، النهایه فی غریب الحدیث، النهایه فی غریب الحدیث آمده که آدرسش کاملا مشخص است، از عایشه نقل میکنه لما قبض رسول الله، زمانی که پیامبر از دنیا رفتن، ارتدت العرب قاطبتن. بعد ابن عسیر توضیح میده میگه ای جمیعهم، تمام عرب مرتد شدن، نه همشون. این چیزی که در تاریخ آمده. بنابراین نیاید به شیعه اعتراض بکنید که چرا گفتید بعد از رسول خدا همه مرتد شدن الا چند نفر. در منابع اهل سنت آمده، کارگردان هم همین رو فهمیده و در فیلم انعکاس داده. اما آخرین مطلبی که خدمتتون میخوام عرض بکنم پیرامون بحث درود فرستادن بر پیامبر هست، اما درود ناقص. ببینیم با هم دیگه.
قد علمتم ما كان من البارحة حين بلغني خبر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ملاحظه فرمودین وقتی عمر میخواد درود بفرسته میگه صلى الله عليه وسلم، همه صحابه هم همینو میگن. وقتی آقای صهیب بن سنان هم میخواد درود بفرسته میگه صلى الله عليه وسلم و همه هم همین رو میگن، در حالی که 100% خلاف تاریخ، 100% خلاف گفته های پیامبر هستش. ملاحظه بفرمایید کتاب صحیح بخاری چاپ بیت الافکار دوولیه در ریاض چاپ شده، این هم سال چاپ هست. اینجا در این کتاب، در کتاب و تفسیر باب سوره احزاب، باب ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، در این باب میاد در صفحه بعدش که صفحه شماره 937 هست روایتی رو میاره. روایت اینه که میگن یا رسول الله ما فهمیدیم که چطور به شما سلام بکنیم، فکیف الصلات، چجوری بر شما درود بفرستیم. حضرت میگن قولو اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، اینگونه بر من درود بفرستید. چیزی که پیامبر فرموده کلمه آل درش هست، اما چیزی که در این فیلم نشون میده کلمه آل درش نیست. حالا ما سوالمون از این آقایون وهابی اینه، آیا همه صحابه مخالف پیغمبر بودن؟ آیا همه صحابه با آل پیغمبر مشکل داشتن که این گونه درود میفرستادن؟ یا اینکه حقیقت چیز دیگری است و شما دروغ دارید به پیغمبر میبندید؟ خودتون قضاوت کنید بینندگان عزیز و حقیقت رو دریابید. بیش از این وقت شریفتون رو نمیگیرم و از شما ممنون هستم که ما رو تماشا کردید و ما رو همراهی کردید. حق نگهدارتون. التماس دعا یا علی مدد.